خبری مجله برندی که میربنی.
با عرض سلام و صبح بخیر، سلام به شما آقای نوری و سلام به شنونده های عزیز. امیدوارم صبح خوش داشته باشین. میزبان شما امید مرزبان تا ساعت 8 با شما خواهم بود. در این جریان از تازه‌ترین تحولات افغانستان و جهان به شما خواهیم گفت. در گزارش ها میشنوید که معاون رئیس جمهور هند به ادامه کمک های کشورش به افغانستان تاکید کرد و کشته شدن یک خبرنگار سویدنی در کابل خبرنگاران افغان را نگران ساخته است. اما پیش از این همه سرویس خبری این ساعت. قرار است آخرین گروه قوای محارب کانادا امروز افغانستان را ترک کند. یک سناتور آمریکایی اداره استخبارات مرکزی این کشور را متهم کرده که این اداره کامپیوترهای آن از اعضای مجلس را بازرسی کرده است که مشغول بررسی یکی از تحقیقات اداره CIA هستند. و جامعه جهانی مخالفتش را با همه پرسی درباره پیوستن منطقه کریمیای روسیه با اوکراین ابراز کرده است. تفصیل خبرها. قرار است آخرین گروه قوای محارب کانادا امروز افغانستان را ترک کنند. کانادا در سال 2001 سربازان خود را به افغانستان فرستاد. در جنگ های 12 سال در افغانستان 158 عسکر کانادایی کشته شدند. کانادا در افغانستان 2300 سرباز داشت که در جنگ های سهم داشتند و همچنان از تیم های PRT این کشور محافظت می کردند. یک مقام بلند رتبه آمریکایی میگوید در صورت ضرورت آمریکا آماده است برای اکمالات نیروهای خود در افغانستان از راه دیگر به غیر از روسیه استفاده کند. جنرال پاول سیلوا که به حیث قماندان امور انتقالات نظامی آمریکا پیشنهاد شده است میگوید آمریکا 20% مواد خوراکی و دیگر وسایل خود را از راه‌های شمال افغانستان که از روسیه میگذرند انتقال میدهد. جنرال سیلوا افزود که آمریکا باید بر راه‌های مواصلاتی دیگر غور کند چون بخش مواد از طریق اوکراین هم میگذرد. 20% دیگر مواد غیر نظامی قوای آمریکا در افغانستان هم از طریق شمال افغانستان انتقال داده میشوند، اما این راه‌ها به روسیه وصل نیستند. در این اواخر روابط بین روسیه و آمریکا در رابطه با بحران اوکراین متشنج است. تیم ملی کرکت افغانستان امروز در بنگلادش با تیم هالند روبرو می شود. این بازی به وقت کابل ساعت 2 بعد از ظهر آغاز می شود و در اصل یک بازی تدارکاتی و آمادگی برای بازی های جام جهانی 20 آور است. افغانستان پیش از جام جهانی یک بازی دوستانه دیگر نیز انجام می دهد. بازی دوستانه دوم قرار است در برابر زیمبابوه برگزار شود. جام جهانی کرکت 20 آور در 16 ماه مارچ یعنی روز یکشنبه آغاز می شوند و اولین بازی آن هم بین افغانستان و بنگلادش تیم میزبان برگزار خواهد شد. ادامه خبرها از رادیو آزادی. جامعه جهانی مخالفتش را با همه پرسی درباره پیوستن منطقه کریمیای اوکراین با روسیه ابراز کرده است. سازمان امنیت و همکاری اروپا دیروز گفت ناظران خود را برای نظارت از این همه پرسی به کریمیا نخواهد فرستاد. این منطقه جدایی طلب از سازمان امنیت و همکاری اروپا دعوت کرده است تا از این همه پرسی نظارت کند. در همین حال جان کری وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا و همتای روسیه‌اش سرگی لاوروف در یک تماس تلفنی درباره اوکراین با هم صحبت کردند، اما گفتگوی آنها نتیجه نداشت. جن ساکی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا دیروز گفت در این گفتگو واضح شد که روسیه موقف خود را تغییر نداده است.
Secretary Kerry during their call this morning made clear that any further escalatory steps will make the window.
وای میگوید وزیر خارجه جان کری در گفتگو با وزیر خارجه روسیه سرگی لاوروف امروز صبح این را واضح ساخت که اقدامات تحریک کننده تلاش های دیپلماتیک را با دشواری بیشتر روبرو خواهند ساخت. او همچنان تاکید کرد که ایالات متحده علاقمند است تا در آخر همین هفته با آقای کری گفتگو کند، اما فضا باید مناسب بوده و هدف حفظ تمامیت ارضی اوکراین باشد، اما واضحاً در پاسخی که دریافت کردیم چنین چیزی را نیافتیم. و اما در مسکو وزارت خارجه روسیه گفت لاوروف با جان کری گفته است که در هر راه حل سیاسی برای اوکراین باید منافع همه اوکراینی‌ها در نظر گرفته شود و به مردم کریمیا حق داده شود که درباره آینده خود تصمیم بگیرند. یک سناتور آمریکایی اداره استخبارات مرکزی این کشور یا CIA را متهم کرده گفت این اداره کامپیوترهای آن از اعضای مجلس سنا را بازرسی کرده است که مشغول بررسی یکی از تحقیقات اداره CIA هستند. دایان فینستاین که کمیته استخبارات سنا را رهبری میکند دیروز به اعضای این مجلس گفت این اقدام CIA نشان میدهد که CIA میخواهد اعضای کانگرس را تهدید کند تا دیگر به کارهای این اداره مداخله نکنند. جان برنان رئیس CIA در پاسخ گفته است که اداره وای کامپیوترهای اعضای کانگرس را بازرسی نکرده است.
As far as the allegations of, you know, CIA hacking into, you know, Senate computers.
در رابطه با اتهامات بازرسی کامپیوترهای سناتوران توسط CIA، این اتهام از حقیقت فاصله بی‌نهایت زیاد دارد. ما چون این کار را نمی‌کنیم، این خارج از ساحه منطقه کاری است که ما داریم. سناتور فینستاین گفته است CIA کامپیوترهای کسانی را جستجو کرده که دوسیه‌های تروریستان مشکوک را بررسی می‌کنند. فعالان حقوق بشر در سوریه میگویند جهادیست‌های دولت اسلامی عراق و شام حداقل 22 تن را به شمول 12 شورشی در شمال سوریه دیروز کشتند. گروه نظارت از حقوق بشر سوریه که مرکز آن در لندن است به خبرگزاری فرانس پرس گفته است این گروه وابسته به القاعده پس از تصرف شهرک جرابلوس در ولایت حلب این افراد را به قتل رساند. حداقل 3200 تن از ماه جنوری تا حال در نتیجه درگیری‌ها میان گروه‌های مسلح در سوریه کشته شدند. و بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل میگوید در صورتی که اسرائیل اجازه ایجاد یک دولت فلسطینی را بدهد، فلسطینی‌ها باید هویت یهودی اسرائیل را به رسمیت بشناسند. نتانیاهو این سخن را یک روز پس از آن میگوید که محمود عباس رهبر اداره فلسطین در سخنرانی شورای انقلابی حزب فتح از به رسمیت شناختن هویت یهودی اسرائیل خودداری کرد. ایالات متحده آمریکا دیروز گفت امیدوار است این اختلاف میان دو طرف مانع رسیدن آنها به صلح نشود.
وضعیت هوای کابل و چند شهر بزرگ کشور که از سوی اداره ملی هواشناسی افغانستان در 12 ساعت آینده پیش بینی شده چنین می باشد. کابل آسمان قسمان ابری، بلندترین درجه حرارت 8، پایین ترین 0. قندهار آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 14، پایین ترین 1. هرات آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 15، پایین ترین 6. مزار شریف آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 12، پایین ترین 3. و سرانجام شهر جلال آباد آسمان قسمان ابری، بلندترین درجه حرارت 15، پایین ترین 8.
و با امید از این که روز آفتابی و هوای گوارا داشته باشین این مجله خبری را ادامه می دهیم. این هم فهرست گزارش هایی که در این مجله جا دارند. معاون رئیس جمهور هند به ادامه هم کمک های کشورش به افغانستان تاکید کرد. کشته شدن یک خبرنگار سویدنی در کابل خبرنگاران افغان را نگران ساخته است.
این یک اشاره هست، یک چراغ سرخ هست که چند شاید خبرنگارا در پوشش بی‌طرفانه مسائل مربوط به انتخابات مسئول نباشند.
گفتگوی تلفنی وزیران خارجه آمریکا و روسیه درباره بحران اوکراین باز هم نتیجه نداشت. و دو دختر شاه عربستان سعودی میگویند در قصر زندانی اند. با عرض سلام و صبح بخیر دوباره میزبان شما امید مرزبان در این مجله خبری صبح رادیو آزادی با شما هستم. ساعت 7:38 دقیقه به وقت افغانستان است. یک هیئت کشور هند دیروز با رئیس جمهور حامد کرزی ملاقات کرد. این هیئت که توسط معاون رئیس جمهور هند رهبری میشد بعد از آن که در مراسم جنازه معاون اول رئیس جمهور افغانستان مارشال قسیم فهیم اشتراک کرد در ارگ ریاست جمهوری با حامد کرزی دیدار داشت. معاون رئیس جمهور هند در این دیدار به ادامه کمک‌های کشورش با افغانستان تاکید کرد. جزئیات بیشتر در گزارش از سعید سمی عباس.
معاون رئیس جمهور هند حمید انصاری در قصر ریاست جمهوری افغانستان در کابل با رئیس جمهور حامد کرزی دیدار کرد. در جریان این ملاقات دو طرف بر همکاری‌های دو جانبه بین افغانستان و هندوستان تاکید کردند. آنها همچنان در مورد انتخابات ریاست جمهوری افغانستان نیز صحبت کردند. برای برگزاری انتخابات افغانستان کمتر از یک ماه وقت مانده است. سه سفیر سابق هندوستان در افغانستان و همچنان نماینده خاص هند برای افغانستان در این سفر با معاون رئیس جمهور هند همراه می باشند. قبل از ملاقات با رئیس جمهور کرزی، این هیئت در مراسم جنازه و خاک سپاری معاون اول رئیس جمهور افغانستان مارشال محمد قاسم فهیم اشتراک کردند. مارشال فهیم روز یک شنبه به عمر 57 سالگی در کابل وفات کرد. معاون رئیس جمهور هند حمید انصاری در مورد وفات مارشال فهیم به رئیس جمهور کرزی مراسم تسلیت خود را بجا کرده و رئیس جمهور افغانستان گفت این که یک هیئت هندوستان در مراسم جنازه معاون رئیس جمهور افغانستان سهم میگیرد نشان دهنده رابط دوستانه و عمیق بین هند و افغانستان می باشد. رئیس جمهور افغانستان اظهار داشت هند در شرایط سرد و گرم ثابت کرده است که حامی نزدیک افغانستان می باشد. آقای کرزی افزود دوستی هند برای مردم افغانستان بسیار مهم است و افغانستان دوست نزدیک هند می باشد. رئیس جمهور افغانستان همچنان بیان کرد حکومت نو افغانستان هم برای گسترش روابط با هند تلاش بیشتر خواهد کرد. معاون رئیس جمهور هند حمید انصاری گفت دوستی بین هند و افغانستان بر اعتماد دو جانبه استوار است. حمید انصاری افزود دوستی افغانستان هند قبل از آن که در سطح حکومتی باشد در سطح مردمی بود. بعد از سقوط طالبان هند در اعمار سرکها، شفاخانه ها، پروژه های برق و دیگر پروژه ها 2 میلیارد دلار به افغانستان کمک کرده است و همچنان در تعلیم قضات و دیپلمات های افغانستان هم نقش دارد. کابل و دهلی جدید 2 سال قبل سند همکاری استراتژیک را به امضا رساندند که در آن تعلیم اساکر افغانستان توسط هند شامل می باشد و همکنون هم یک تعداد سربازان افغان در هند مشغول تعلیمند.
سید سمیع عباس گزارش می داد شنیدید که معاون رئیس جمهور هند به ادامه کمک های کشورش با افغانستان تأکید کرده است. فردی که خود را سخنگوی یکی از شاخه های گروه طالبان معرفی می کند مسئولیت قتل یک خبرنگار سویدانی را در کابل به دوش گرفته است. قاری حمزه که خود را سخنگوی گروه محاذ فدایی طالبان معرفی کرده است می گوید که این خبرنگار در اصل یک جاسوس بود. در این حال کشته شدن این خبرنگار در کابل انجمن آزاد خبرنگاران افغانستان را در مورد مسئولیت خبرنگاران در این کشور بیشتر نگران ساخته است. این انجمن میگوید که قتل خبرنگار سویدنی در کابل بر فعالیت خبرنگاران در افغانستان در آستانه برگزاری انتخابات آینده در این کشور تاثیرگذار خواهد بود. ستار فروغ با خپلواک صافی رئیس انجمن آزاد خبرنگاران افغانستان مصاحبه کرده و در ابتدا از وی پرسیده است که در مورد انگیزه کشته شدن این خبرنگار در کابل چه فکر میکند؟
خب تا هنوز یقینا معلوم نیست که چه کسان در عقب قتل خبرنگار سویدنی دست داشتند. با نگاه به این که این خبرنگار مصروف مسائل انتخاباتی بود و مصروف کوشش خبری مسائل انتخاباتی بود، انتباه نخست این هست که شاید انگیزه هم در ارتباط با مسائل انتخاباتی بوده باشد.
صافی صاحب، از پادر آمدن این خبرنگار خارجی در کابل چی تأثیر از نظر شما میتواند بالای فعالیت خبرنگاران در افغانستان در آستانه برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی بر جا بگذاره؟
یقینا شما میدانید که یک چالش بسیار جدی پنداشته میشن در انتخابات 2014، یعنی انتخاباتی که در حمل 1393 صورت میگیره. این بار به طور استثنایی علاقمندی تمام اقشار جامعه بسیار زیاد هست به این انتخابات که در مردم افغانستان در پیش رو دارد. این نگرانی ما در مجموعی هست که گویا این یک اشاره هست، یک چراغ سرخ هست که چند نتا شاید خبرنگارا در پوشش مستقل و در پوشش آزاد و در پوشش بی‌طرفانه مسائل مربوط به انتخابات مسئول نباشند. خبرنگارا در مجموع از این ناحیه نگران هستند و در بعضی از ولایات هم تشدد علیه خبرنگارا صورت گرفته. مثلا یک واقعه تازه ایروز در ولایت بلخ صورت گرفته بود که یک خبرنگار از او هم از طرف افراد نامعلوم شدیدا مورد علت کوب قرار گرفته بود.
صافی صاحب، مشخصا خواست شما از نهادهای امنیتی افغانستان چی است؟
ما خواستاری از این هستیم که حکومت در این مسئله به طور استثنایی و به طور عاجل و دقیق اصلا انگیزه قتل و کسانی که در این قتل دست داشته ایره باید به سراغش بگردن، پیدا بکنن و به حکومت بکشانن تا ما مطمئن شویم که در روند انتخابات و در 2-3 ماه آینده که نتایج انتخابات هم اعلان میشه در پوشش خبری مسائل ما احساس مسئولیت بکنیم. حکومت قسمی که در قبال مسئولیت مراکز انتخاباتی و مراکزی که مردم آرای خود در صندوق ها میاندازند، به این اندازه اونا توجهشان به مسئولیت خبردار نیست باید معطوف باشد.
فشرده خبرها در نیمه ساعت. قرار است آخرین واحد قوای محاربه کانادا امروز افغانستان را ترک کند. یک مقام بلند رتبه آمریکایی میگوید در صورت ضرورت آمریکا آماده است برای اکمالات نیروهای خود در افغانستان از راه دیگر به غیر از روسیه استفاده کند. تیم ملی کرکت افغانستان امروز در بنگلادش با تیم هلند روبرو می شود. جامعه جهانی مخالفتش را با همه پرسی درباره پیوستن منطقه کریمیای اوکراین با روسیه ابراز کرده است. یک سناتور آمریکایی اداره استخبارات مرکزی آمریکا را متهم کرده و گفته است که این اداره کامپیوترهای آن از اعضای مجلس سنا را بازرسی کرده است که مشغول بررسی یکی از تحقیقات اداره CIA هستند. فعالان حقوق بشر در سوریه میگویند جهادیست های دولت اسلامی عراق و شام حداقل 22 تن به شمول 12 شورشی را در شمال سوریه دیروز کشتند. و بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل میگوید در صورت که اسرائیل اجازه ایجاد یک دولت فلسطینی را بدهد، فلسطینی ها باید هویت یهودی اسرائیل را به رسمیت بشناسند. فشرده خبرها را از رادیو آزادی شنیدید. تفصیل خبرها را روی صفحه اینترنت ما بخوانید و بشنوید. آدرس ماست azadiradio.com و یا هم azadiradio.org. اگر فیسبوک دارین صفحه فیسبوک رادیو آزادی را لایک بکنین. آدرس ماست facebook.com/azadiar. حالا از سلطان محمد سرور میشنویم که در شماره از نشریه های پرتیراژ جهان چه مطالب چاپ شدند.
چندین روزنامه غربی درباره تهدید طالبان به انتخابات آینده افغانستان مقالات نشر کردند. در این میان روزنامه اندپندنت می نویسد طالبان این انتخابات را دسیسه آمریکا می دانند و تهدید کردند که برای مختل ساختن آن از هر وسیله ممکن کار خواهند گرفت. روزنامه می افزاید که انتخابات آینده چند و چون ثبات و آرامی در افغانستان قبل از خروج نیروهای بین المللی از این کشور را مشخص خواهد ساخت. اندپندنت می نویسد که طالبان قبل از صدور اعلامیه اخیر خود مسئولیت چندین حمله به ارتباط انتخابات را به عهده گرفتند. روزنامه به حملات ماه گذشته بر کارمندان ستاد انتخاباتی عبدالله عبدالله در هرات و سوء قصد به جان اسماعیل خان در همین شهر و به حمله بر یک کارمند کمیسیون مستقل انتخابات در ولایت قندوز اشاره می کند. ولی روزنامه وال استریت جورنال می نویسد که مقامات کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان این تهدید طالبان را کم اهمیت می دانند، هرچند در روز صدور آن در نتیجه انفجار در هرات دو پلیس کشته شد و 5 نفر از یک ستاد مبارزات انتخاباتی زخمی شدند. روزنامه از قول یوسف نورستانی رئیس کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان می نویسد که توقع می رود حدود 8 میلیون نفر در این انتخابات سهم بگیرند و این سهمگیری نسبت به انتخابات سال 2009 خیلی بالاتر خواهد بود. آقای نورستانی استدلال کرده به روزنامه گفته است که 4 نامزد بسیار نیرومند در این انتخابات با هم رقابت دارند و مردم بسیار آنها را حمایت می کنند. او گفته است که 50% احتمال دارد که انتخابات به دور دوم در اواخر ماه می یا اوایل ماه جون بکشد. وال استریت جورنال می نویسد که این انتخابات اگر به صورت موفقانه انجام شود، زمینه اولین تغییر مردمی قدرت در افغانستان را مهیا خواهد ساخت. ولی اگر چون انتخابات سال 2009 دستخوش قلب و اعمال خشونت شود، در آستانه خروج قوای آمریکایی از افغانستان منجر به تقویت شورشان طالب خواهد شد. در این میان روزنامه کریستین ساینس مونیتور می نویسد که امنیت انتخابات علارغم اظهارات اطمینان بخش مقامات وزارت داخله افغانستان که می گویند در روز انتخابات 95% مراکز رایدهی باز خواهند بود، از مدت ها مایه نگرانی می باشد. اما روزنامه از قول ضیاءالحق امرخیل رئیس دارالانشای کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان می نویسد که این کمیسیون در بخش امنیت و ارگانهای امنیتی حکومت افغانستان متکی می باشد، ولی این آشکار است که انتخابات در برخی مناطق در میان جنگ و درگیری انجام خواهد شد. او گفته است که ما جز راه اندازی انتخابات راه دیگر پیش رو نداریم.
سلطان محمد سرور نگاهی داشت به مطالب مهم چاپ شده در شماره از نشریه های پرتیراژ جهان.
و حالا هم از رویدادهای جهان جامعه جهانی مخالفتش را با همه‌پرسی درباره پیوستن منطقه کریمیای اوکراین با روسیه ابراز کرده است. سازمان امنیت همکاری اروپا دیروز گفت ناظران خود را برای نظارت از این همه‌پرسی به کریمیا نخواهد فرستاد. این منطقه جدایی طلب از سازمان امنیت و همکاری اروپا دعوت کرده است تا از این همه‌پرسی نظارت کند. در همین حال جان کری وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا و همتای روسیه‌اش سرگی لاوروف در یک تماس تلفنی درباره اوکراین با هم صحبت کردند، اما گفتگوی آنها نتیجه نداشت. سید سمی عباس و جزئیات بیشتر.
وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا جان کری و وزیر خارجه روسیه سرگی لاوروف دیروز در مورد اوکراین تلفنی صحبت کردند، ولی این صحبت آنها به کدام نتیجه نرسید. این تماس تلفنی بعد از آن انجام شد که آمریکا به سوال‌هایی که در آغاز هفته از روسیه پرسیده بود پاسخ به دست آورد. یکی از سوال‌ها این بود که آیا روسیه برای حل بحران اوکراین از طریق دیپلماتیک حاضر می‌باشد؟ آمریکا می‌گوید از بیانات روسیه چنین معلوم می‌شود که موقف خود را تغییر نداده است. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا جین ساکی در مورد تماس تلفنی گفت: وزیر خارجه آمریکا جان کری در صحبت تلفنی با وزیر خارجه روسیه سرگی لاوروف واضح ساخت که اقدامات بیشتر در راه گسترش بحران تلاش‌های دیپلماتیک را با مشکل روبرو می‌سازد. او همچنان بر این موقف آمریکا تأکید کرد که طرفدار دوام تماس‌ها با آقای لاوروف می‌باشد، اما فضا برای این مذاکرات باید آماده باشد و هدف از آن دفاع از مسئولیت و حاکمیت ملی اوکراین باشد. اما در پاسخی که ما از جانب روسیه به دست آوردیم طبعا چنین تمایل وجود نداشت. به گفته سخنگوی وزارت خارجه آمریکا جان کری در صحبت تلفنی با آقای لاوروف تاکید نمود این غیر قابل قبول است که قوای روسیه امور اوکراین را خودسرانه به دست می‌گیرند. وزیر خارجه روسیه سرگی لاوروف اظهار داشت هر نوع راه حل بحران اوکراین باید مطابق خواسته های مردم اوکراین باشد و آینده باشندگان کریمیا هم در آن مد نظر گرفته شود. روسیه شنبه اعضای پارلمان کریمیا که طرفدار روسیه می باشند یک اعلامیه‌ای را تصویب کردند که کریمیا مستقل باشد. در همین مورد قرار است روز یک شنبه یک همه‌پرسی در کریمیا انجام شود. اما در حقیقت به نظر تحلیلگران این یک اقدام برای ایجاد چارچوب قانونی به منظور همراه شدن کریمیا با روسیه می باشد. پارلمان اوکراین به پارلمان کریمیا هشدار داده است که اگر این همه پرسی را لغو نکند منحل خواهد شد. کشورهای غربی و مقامات نو اوکراین گفتند که این همه پرسی را قبول نخواهند کرد.
مجله خبری از رادیو آزادی.
شنونده مجله خبری صبح رادیو آزادی هستید. دو تن از دختران پادشاه عربستان سعودی ادعا کردند که با دو خواهر دیگرشان از 13 سال به این سو در قصر سلطنتی زندانی هستند. شاهزاده سحر 42 ساله و جواهر 38 ساله بر روزنامه سنده تایمز چاپ بریتانیا گفتند که آنها در یک بخش از قصر سلطنتی که از سوی نیروهای امنیتی محافظت می شود نگهداری می شوند. این ادعا از سوی اعضای خانواده بر سر اقتدار عربستان سعودی، جایی که زنان اتباعی درجه دوم این کشور به حساب می آیند، از بعض رازها پرده می بردارد. ستار فروغ گزارش می دهد.
این دو دختر عبدالله پادشاه عربستان سعودی در تماس‌های تلفنی و ارسال ایمیل به روزنامه تایمز بریتانیا از نگهداریشان در یک بخش از قصر سلطنتی در ریاض خبر دادند. سحر و جواهر می گویند که با دو خواهر دیگرشان مها و حاله در یک ساختمان جداگانه قصر سلطنتی منحیث محبوس به سر می برند. الانودول فایز مادر سحر و جواهر که از ملک عبدالله طلاق گرفته است از کمیشنر عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان خواسته است که در قسمت رهایی دخترانش مداخله کند. سحر و جواهر در یک ایمیل بر روزنامه تایمز گفتند که با بیرون تماس برقرار کردن نمی توانند، برای مصارفشان چیز پرداخت نمی شود و کارهای خانه را نیز خود انجام می دهند. شاهزاده های سعودی گفتند که وضعیت ذهنی حالا یکی از خواهرانشان رو به وخامت بوده و بعضا در صورت دریافت اجازه از سوی برادر اندرشان که برای نظارت آنها موظف شده است به بازار رفته می توانند. عبدالله بن عبدالعزیز در سال 2005 میلادی جانشین ملک فهد پادشاه عربستان سعودی شد. عربستان سعودی که از نفت غنی است از متحدان نزدیک و مهم آمریکا در منطقه است و عبدالله بن عبدالعزیز از جمله شخصیت‌های ثروتمند و سرمایه‌دار به حساب می‌آید.
ملک عبدالله در سن 40 سالگی با مادر سحر و جواهر که 15 ساله بود ازدواج کرد و پس از گذشته حدود یک دهه وی را طلاق داد. پادشاه عربستان سعودی چندین بار ازدواج نموده و دارای 38 فرزند است. شهزاده سحر میگوید که رفتار پدرشان با آنها پس از آن تغییر کرد که مشکلات فقر و تنگدستی مردم عربستان سعودی را با وی در میان گذاشتند. سنده تایمز بریتانیا خبر داده است که تمام اسناد در ارتباط به ادعای دختران و خانم پیشین پادشاه عربستان سعودی را به سفارت این کشور سپرده، اما تا حال پاسخ دریافت نکرده است.
تیم ملی کرکت افغانستان امروز در بنگلادش با تیم هالند روبرو می شود. این بازی به وقت کابل ساعت 2 بعد از ظهر آغاز می شود. در اصل یک بازی تدارکاتی و آمادگی برای بازی های جام جهانی 20 آوره است. همین الان فرید هوتک مسئول رسانه ها در کرکت بورد افغانستان در تماس تلفنی از کابل با خود داریم و در رابطه با این بازی و آمادگی تیم کرکت افغانستان از وای می پرسیم. با آقای هوتک با عرض سلام و صبح بخیر، آیا این بازی چقدر مهم است برای آمادگی تیم افغانستان برای مسابقات جام جهانی 20 آوره؟
بسیار خوب، صبح شما بخیر و به تمام شنوندگان رادیو سلام و تقدیم احترام. تاریخ شما یادآور شد این بازی خیلی مهم است به افغانستان به خاطر اینکه مسابقات تبلیغاتی است. نه تنها امروز افغانستان برای حالا مسابقه تبلیغاتی داره به خاطر مسابقات جام جهانی، بلکه به طور پیچیده مارس افغانستان با زیمبابوه هم یک بازی تمریناتی دارد که این بازی ها مفید تمام میشه در مسابقات جام جهانی با افغانستان. انشاءالله بدون از این افغانستان اولویت خاص دارد با مسابقات جام جهانی.
گزارش ها از آمدن یک ترینر استرالیایی به افغانستان میرسانند، آیا این ترینر هم با تیم ملی کار خواهد کرد یا نه؟
در این مورد امروز می خواهیم که از طریق یک خبرنامه بر تمام همادران خود خبر برسانیم. تفصیل را دقیق نکردیم، اگر ما پیشم را شما صحبت کنیم شاید غیر دقیق باشه. امروز بخواهیم دقیق میشه و از طریق خبرنامه و شما انشاءالله ارسال میکنیم که
تشکر.
شما باید عبره و همکاری کنم.
زنده باشین آقای فرید هوتک، مسئول نشرات کرکت بورد افغانستان.
رنگ های
زندگی. اسم امیده.
امیده جان کدام وظیفه دارین؟ مکتب خوانده نخوانده؟
بله حتی صنف نخوانده.
چرا دیگه نخوانده؟
بس نامزدتون کردن دیگه نخوانده.
بس فامیل نامزدت که وقت کاروسی کردی نماندن اجازه ندادن بخونی؟
اجازه ندادن بمک.
بس چی کردین؟ هم داده خانه ششتین؟
نه وظیفه فیلن دارم.
خب وظیفه گرفتین بس؟
بله.
مکتب وقتی که اجازه ندادن چطور باز وظیفه اجازه دادن؟
خوشبرم شهید شده. شبر مرد زا کشت.
چرا؟
یه سرپیسیش. از یک فامیل سه نفر دو تا بچهش پدرش و دامادش شوهر مرا کشتن. اونا دسا بودن، حالا دولت اونا را ایلا کرده، یک دانیش بندی سیتش ایلا شده و از شوهر ما 5.5 سال شد که شهید شد و ایلایش کردن.
خب حالا طفل چیز هم داره این اولاد داشته؟
بله 5 تا بچه دارم.
خب چطور زندگی را چخصم پیش میبرین؟ شوهر دارم نیست.
زندگی دیگه خوب استیر میشه. خب زندگی نامکمل میباشه که شوهر آدم نباشد. نه شوهر یک پناهگاه خانم است، یک سرپوش است. چون اولادای ما جوان است در زندگی خود خوش هستم که تونم و پنتون میرن و مکتب میرن، کسش درس میخوان. این همی چیز از دیگه دیر میشه زندگی.
خب وقتی که خواستی کار کنی شوهرت هم نبود؟ باز فامیل شوهرت چیز نگفتن که مثلا کار نکن؟
نه خیر، زندگی من مستقل است، اولادایم از خودم هستم. اولادایم روشن فکر است، یک بچه ما افسر است، یک بچه ما ترجمان است، دیگه بچه ما در فاکولته طب است، دیگه بچه ما صنف 11 مکتب است، دیگه بچه گکم صنف 3.
دختر ندارین؟
نه خیر دختر ندارم.
اگه دختر رو میداشتین شاید دستان فنون نایماندین کاری سی کنن.
نه خیلی نه خیلی مریضه ورسی کردیم اون نایماندام کار سی کنن.
تو دختر خب باز با بچه تا نمیگیرین که سنفنوی مکتب باشه؟
گرفته مکتب من رو ایش میکنم سنفی از دست شده. ولی دو نیم سال از ورسی شده سنفی از دست دک یک نواسگه که مقبولم دارم.
زندگی چه خزمست؟ خوب است؟ خوب میگذره؟
زندگیم خوش هستیم در بین خود، کدام جار جنجال نداریم. اولادایم خوش هست، خودم خوش هستم، از دولت خودم خوش خوش هستیم، یک نما از کرزای صاحب خفه هستیم که چرا دشمنان را وقتی که شوهر مرا به قتل رسان در اونورا چرا پس از زندان کشی، قاتل چرا پس اله شو باید است و به جزای خود برسانی. اونا اله کردن از نمی بسیار نامید است. بر من چند دفعه تا لختار داده که تو کدام کاری کنی یا کدام شکایتی کنی یا کدام بچهایت کدام کاری کنه من شما رو میدم تا به قتل میرسانم. از دولت تقاضا به این دارم اگر امروز شوهر مرا کش سبا به دولت اقدام میکنن، انتحاری میکنن، دوزی میکنن، صد و کار دیگه میکنن.
زنده باشین، تشکر از شما.
تشکر از شما.
رسیدیم به پایان.